الله الرحمن الرحيم. وهنا مسائل الأولى نفرمت در إنجا يعني در بيع حيوانات ما بي يا حيوان يا غير حيوان در بيع حيوانات كان مسألة هات الأولى مسألة أولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض آمد قاوي را خريده هنوز تحويل نگرفته به اصطلاح ما و شما این قاو پا شکست یا شاخ شکست یا یک عیب دیگه چشمش کور شد اما هنوز مشتری تحویل نگرفته لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد أو العرش مشتري خريد قاورا قد قاو پیشت باشد من برم پول از منزل بیارم عقد بی شد قد پولم داده به بایه میگه برم منزل اسمون بیارم که قاورا گردنش ببندم ببرم وقتی برگشتید که یک چشمش سنگ زدن کور شد یا دستش کاری شده شکسته اینجا مشتری مخیره که بگد من دیگه این گاوه نمیخوام رد کن از معامله رو به هم فس کنم و ممکنم بگد تاون چشمش به من بده من گاوه میبرم مثلا گاوه خریده 1000 تومن اهل خبره میگن چشمش مثلا 100 تومنه 100 تومنه فس بده پس مشتری مخیره بین این که گاو را رد کند و مخیره که عرش و تاوان اون عیب را بگیره فلی مشتری الرد و اول عرش اما الرد و فموز و وفاقه بگد اما این که میتوند رد کند معامله را به هم بزند این اجماع است علما همه اتفاق دارند فموز و وفاقه و اما الارش فهو اصح القولین اما این که حق داره ارش بگیرد رد نکند میگد دو قوله بعضی گفتن حق ندارد ارش بگیرد بعضی گفتن حق داره میگد اصح قولین این است که میتوند ارش بگیره رد نکند بگه تا اون چشمشو به من بده من میبرمش و اما الارش فهو اصح القولین لانه عوضون عن جزء فائد به جهت این که این عرش عوض اون جزئی که فوت شده چشمش کور شده این عرشی که میگیرد عوض اون جزء است لأنه عوض عن جزء فائد و اذا کانت الجملت مضمونتا على البایع قبل القبض فکذا اجزاؤها اگر مضمون گاو تلف میشد گرگ میخورد بایع ضامن بود حالا که یک جزش فوت شده است به طریق اولا مجموع گاو قبل القبض در زمان بایع است فکذا جزش و اذا کانت الجملت مضمونت علی البایع قبل القبض فکذا اجزاؤها و کذا لو حدث فی زمن الخیار المختص بالمشتری او المشترک و همچنین است اگر گاور خرید پولم داد گاورم برد لیکن به بایه گفت که مثلا تا فلان روز محل فصل دادم برای خود مشتری خیار قرار داد اون گاوه میبرم اینم پولتم میدم لیکن میبرم اگر بعد میلم نشد برمیگردنم تا 3 روز تا 4 روز تا 1 روز هر مقدار زمان بگذارن باز الکلام برد خونه خودش مشتری بچه ها سنگ زدن چشمش کور شد یا خودش تو چراگاه چشمش بخار خورد و کور شد باز همی حکم دارد مخیر بین العرش و رد یا طرفین خیار گذاشتن بایع و مشتری بایع میگد تو ببر لیکن من اگر پشیمون شدم فردا میام گاوه رو برمیگردونم مشتری گفت من میبرم اگر عائله راضی نشدن گاوه برمیگردونم مشترک بین هر دو باشد باز همین حکم دارد وكذا لو حدث في زمن الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينه وبين البايه أو غيره. یا این که نه مشتری برای خود خیار میگذارد نه بایه. میگه اگر کد خدای ده راضی شد خوب، اگر نشد برش میگذارد. که اینجا خیار نه مال بایه نه مال مشتری، مال بیگانه هم. او غیرهو داره یا غیرهما. خب پس زمین رو به کجا بزنیم؟ به المختص بزنیم؟ چیکار کنیم؟ خدا رحمت کند استاد ما رضوان الله علیه. میفرمد کسی که لغمه را درست بتونست معنا کنه، این ما قسم عبل فضل میکنم این مستحده. حالا اینجای غیره رو باید نشست فکر کرد که چه کارش کنیم، مرجعش کجاست. حالا شما فکر کنیم لأن الجملة فيه مضمونة على البايع ايضا. بذل تلك مجموع قاو زمانش بر بایعه، پس جزءش به طریق اولا همون دلیل اولیه ها. لأن الجملته یعنی مجموع گاو فیه در زمان خیار، اینجا مرد فیه معلومه، فیه در زمان خیار مضمونتون علی البایع ایضا. اما لو کان الخیار مختصا بالبایع او مشترکن بینه و بین اجنبیین. شبه چارم خوب دقت کنید ها، چار قسم شد. خیار مختص به مشتری یکی، مشترک بین بایه و مشتری دوتا. غیرهو را به کجا باید بزنیم تا سیم بشه؟ حالا درست میشه ها دیگه. مشترک بینهو یعنی بین مشتری و غیر مشتری، خد خدای ده، این سه تا شد. اما لو کان الخیار مختصا بالبایع او مشترکن بینه و بین اجنبی جن. چارم شد یا نشد؟ دوباره تصور کنیم، مختص به مشتری یکی، مشترک بین مشتری و بایع دوتا، او غیره رو این باید سیوم درست کنیم که نه به چهارم بخورد نه به اون دوتا. حالا به که بزنیم زمین غیره رو؟ او غیره رو همچه میشه؟ نه، مشترک بین مشتری و بین بایع، یا بگیم مشترک یعنی مشترک بین بایع و غیر بایع که اجنبی باشد. پس چهارم چیکارش میکنه؟ پس این غیره را بزنیم به زمن الخیار، که زمن الخیار یا غیر زمن خیار. بعد باید فکر کرد. خب اما لو کان الخیار، که قسم چهارم با اونا باید فرق پیدا کنه. اما لو کان الخیار مختصا بالبایع او مشترکا بینه و بین اجنبیین، یا مشترک باشد خیار بین بایع و بین اجنبی، این چهارم شد که اون عطف بگیریم به اون بالمشتری. نه بله، غیر بایه او بشه سیوم. چهارم مشترک باشد بین که اما لو کان الخیار مختصن بالبایه او مشترکن بینه و بین اجنبیین فلا خیار للمشتری. بین و اولی هم همونجور بسید که اونجا عطف بگیریم تا با یه فرق بشه دیگر. خب بعد تعمل کنیم تو حاشیه نوشته یک چیزی، فلا خیار للمشتری. این قرینه میشد که اون او میخورد به مشتری، که مشترک باشد بین مشتری و غیر مشتری، غیر مشتری نه اجنبی. چهارمی چی میشد؟ مشترک باشد بین بایه و اجنبی همچه میشه دیگه، یک قسم چهارم میشه. فلا خیار للمشتری، چون مشتری برای خودش خیار نگذاشته، انشاءالله خود واضح شد. فلا خیار للمشتری، هذا اذا کان التعیب من قبل الله او من البایه. میگه این حکم که گفتیم مرد مخیره بین رد و عرش، یه وقتی که تقصیر خدا باشه، که خدا کاری کرده رفته تو چراگاه، چشمش خورده به یه خاری و کور شده، از خودم بایه نباشه بلکه خدایی باشد، از طرف خدا شده باشه. هازا اذا کان التعیب من قبل الله تعالی او من البایه، یا این بایه زده چشمش کور کرده. ولو کان من اجنبیین، اگر نه خدا این کار کرده نه بایه، اجنبی سنگی چیزی به حیوان زده چشمش کور کرده. ولو کان من اجنبیین فللمشتری علیه، را بزنید به اجنبی، فللمشتری علیه بل اجنبی هست عرش خواسته، رد به بایه نمیتونه چون بایه بی تقدیره، از طرف خدا هم که نشده، اجنبی این کار کرده، بایه بی تقدیره نمیتونه رد کند این حیوان کور را به بایه و پول بگیره، برد از اونی که سنگ زده از او بگیره تا اون را. فللمشتری علیه بر اون اجنبی العرش خواسته، اما رد به اون اجنبی بکند بگد پولای مرا بده، این گاو مال تو حق نداره، تو اون نخریده، فقط تاون را میتوند از اون اجنبی بگیره. ولو کان به تفریط المشتری فلا شیئا، اما مشتری فرض کنین اینه یک جایی توی گذاشته که افتاده تو چا، این تقصیر از خود مشتریه، هیچ حقی نداره نه به بایه نه به کسه دیگه. ولو کان به تفریط المشتری فلا شیئا، و کذا الحکم فی غیر الحیوان، همین حکم است در غیر حیوان، آمده قالی خریده همین حکم را دارد، ما اینا را در حیوان گفتیم، در غیر حیوان هم همین حکم است، کدوم حکم یا رد در چه صورت؟ مشتری تفریط نکرده، یک دفعه زمستون گذاشته فلی والور، یک دفعه والور برگشته سوز، نه اونجا حق نداره. وکذا الحکم فی غیر الحیوان بل فی تلف المبیع اجمع، بلکه همین حکم است که تمام قالین بسوزه، گاو همش تو چا بیفته و مردار شده مثلا، بل فی تلف المبیع اجمع الا ان الرجوع فيه بمجموع القيمه، اینجوری که عرش معنا نداره، عرش تاوان جزءه، این همه قالی سوخت، گاو همش افتاد تو چا مردار شد مثلا، لان الا ان الرجوع فيه بمجموع القيمه، فان كانت تلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو به مشارکت غیره، که اونجا درست کردیم همون رو دیگر، فا این کانت تلف من قبل الله تعالی، یعنی یک برق جهید و گاو را کشت، یا این که فرض کنیم سقف افتاد قالی گندید مثلا، ولو فا این کانت تلف من قبل الله تعالی والخیار للمشتری، کدام صورت بود؟ از این چهار صورت، صورت اولی مختص به المشتری، والخیار للمشتری، فقط اینجا یادداشت کنید خیلی خوب میشه، والخیار للمشتری ولو به مشارکت غیرهی، که قسم چندم میشه مشتری و اجنبی، قسم سیوم رحمی درست کردین دیگر، ولو به مشارکت غیرهی فتلف من البایه، اینجا تلف بر ذمه بایه است، ول بله فتلف من البایه، و این الله اگر تلف از طرف خدا نباشه، و خیارم برای مشتری ولو به مشارکت غیر نباشد و الا فمن المشتری، چون مشتری حق خیار ندارد، تلف بر ذمه اویه. و ان کانت تلف من البایه، اگر تلف این حیوان یا این قالی از خود بایع شده، خودش تفسیر کاره، تلوی والور گذاشت و فرض کنیم سوخت، یا اینکه گاو را یک جایی بسته که افتاد تو چاه. و این کانت تلف من البایع او من اجنبیین ولی المشتری خیارون، مشتری هم خیار فسق داره، وقتار الفسق، گفت حالا که این گاو تلف شد یا این قالی تلف شد من فسق میکنم معامله را. و این کانت تلف من البایع او من اجنبیین ولی المشتری خیارون، حال کونی که مشتری خیار فسق داره، وقتار الفسق، گفت من فسق میکنم معامله را. و رجوع به سمن، اینجا رجوع میکند به سمن، پول از صاحب گاو پس میگیره. و این لا رجع علی المتلف که اجنبی باشد، و این لا اگر فسخ نکرد رجع علی المتلف، لام را کسر بدین، و اینجا بر میگرده به اون اجنبی که گاو را تلف کرده یا قالی را تلف کرده. و این لا رجع علی المتلف دل مثل اول قیمه، اینجا مخیره، اگر من مثل این گاو میخوام، یا میگه همون قیمتی که به بایه دادم از تو اجنبی میخوام، دل مثل اول قیمه. ولو کان الخیار للبایه و المطلف اجنبیون، اگر خیار مال بایه بوده نه مال مشتری، و مطلف هم شخص اجنبی بوده که اجنبی این حیوان یا ایقالی رو تلف کرده، و المطلف اجنبیون اول مشتری، یا خود مشتری تلف کرده اما خیار نداشته، خیار فقط مال بایع بوده، تخیره، اینجا مشتری مخیر است. رجع علی المطلف، در جایی که مطلف اجنبیه پول از او میگیرد، به بایع کاری نداره. اینا در مکاسب انشاءالله میخونید، 3-4 ورق در هر کدام اینا بحث میکنه، ما فهرست مطالب اینجا میکنیم. الثانیه تو لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار، اگر حادث شود در حیوان عیب از غیر جهت مشتری، مشتری معیوبش نکرده، یا اجنبی یا مایع یا خدایی به اصطلاح ما، من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار، در زمانی که خیار داشته، حالا خیار چند قسمه، یکی خیار شرطه که شرط میکند بایع و مشتری، یکی خیار حیوان که بدون شرط هم تا 3 روز مشتری خیار داره، میاد بعد اینها همش، من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار فله الرد به اصل الخیار، که خیار حیوان 3 روز هست، خیار عیب با خیار حیوان دوتایه، یک دفعه به سبب عیب فسخ میکند، یک دفعه نه به سبب خیاری که داره، 3 روز خیار داشت، میگن ما بین 3 روز این عیب حادث شده، این زمن الخیار بهش میگن، خیار الاصل بهش میگن، فله الرد به اصل خیار، لأن العیب الحادث غیر مانع منه هنا، این عیبی که در این حیوان پیدا شد جلو اون خیار اصل رو نمیگیره، 3 روز خیار داشته در بین 3 روز این معیوب شده، اون اصل خیار فسخ میکند، عرش نمیخواد، میگد من اصلا این گاوه نمیخوام، پولا به پس بده، لأن العیب الحادث غیر مانع منه از اون خیار اصل، زمیر منه رو به خیار اصل بزنید هنا در این مسئله، لأنه مضمون علی البایع، به جهت اینکه این گاو یا این باید در حیوان باشه، این گاو بایع ضامنه، ولو عیبی هم حادث شده است، مشتری 3 روز خیار داشت، میاد میگه من نمیخوام این گاو را، در بین 3 روز تلف شده پول مرا پس بده، لأنه مضمون علی البایع، فلا یکون مؤثرا، ضمیر یکون را بزنید به حدوث عیب، پس این عیب اثر ندارد فی رفع الخیار، خیار به حال خود باقی است، بل اغلب جواز الرد بالعیب ایضا، اغلب اینه که 2 سبب خیار اینجا اومده، 2 سبب فسخ اومده، یکی خیار اصل که 3 روز بود خیار داشت، یکی هم عیب، خیار العیب هم مؤثر است. پس جایز الوجهین است، ممکن است به سبب خیار عید فسخ کند، ممکن است به سبب خیار اصل. ول اقرب جواز الرد بالعیب ایضا لکون اون عیب مضمون است یا لکون اون مبی که حیوان مضمون است. و تظهر الفائده لو اسقط الخيار الاصلي. میگم خوی فایدهش چیه؟ بالاخره هم به سبب عیب میتونه فسخ کند، هم به سبب خیار اصل. میگه ثمره در اونجا ظاهر میشه که وقت معامله بایه میگه آقا جون این سه روز خیاری که برای تو شارع قرار داده ساقط کن، بخر دیگه حق فسخ نداری. اگه اون ساقط کرد گفتیم حدوث عیب سبب خیار است، به سبب عیب میتونه فسخ کند. اما اگر گفتیم نه حدوث عیب اثر نداره، خیار اصل هم که ساقط کرده، پس فسخ نمیتونه. و تظهر الفائده لو اسقط الخيار الاصلي والمشترط. خیار شرطی هم اگر داشته اونم ساقط کرده. تو قباله ها گاهی مینسن به اسقاط جمیع خیارات که هیچ فسخ حق نداره. به سبب عیب اگر فسخ بخواد بکند، بنابراین که جواز رد عیب هم هست، میتوند رد کند. فله رد بالعیب. و تظهر الفائده تو ایضا فی ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثه که خيار الاصل است. فائده دیگر که بگیم به سبب حدوث عیب میتونه فسخ کند، فائده ظاهر بشد که بعد از 3 روز عیب حادث شد. بعد از 3 روز که عیب حادث شد حق خيار داره. و تظهر الفائده ایضا فی ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثه و عدمه. بعد از 3 روز اگر گفتیم عیب سبب خیاره، خب بعد از 3 روز هم میتونه فسخ کند. اگر گفتیم عیب سبب خیار نیست، نمیتونه فسخ کند بعد از 3 روز، چون اصل خیار که 3 روزه او از بین رفت، بعد از 3 روز حق فسخ نداره. اگر گفتیم عیب سبب خیار نمیشه، اگر گفتیم عیب سبب خیار میشد ولو 3 روز هم گذشته، میتونه فسخ کند. و تظهر الفائده ایضا فی ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثه و عدم ثبوت الخيار. ضمیر عدمی رو بزن به ثبوت، ظاهر میشد عباس فائده، فائده چه؟ که رد به سبب عیب ممکن است. ظاهر میشد فائده ایضا در ثبوت خيار بعد از انقضاء الثلاثه و عدم ثبوت خيار. فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصه يسقط الخيار. بنابراین که بگیم عیب سبب خيار نمیشد، خب خیار حیوان هم که گذشت 3 روز، پس دیگه حق فسخ نداره. فعلا اعتبار خیار حیوان خاصه یسقط الخیار و علا مختاره المصنف یبقا. اما مصنف که گفت اقرب جواز و رد بالعیب، خب 3 روز تمام شد، خیار 3 روزی ساقط شد، عیب میاد سبب خیار میشد. و علا مختاره المصنف یبقا اذ لا یتقید خیار العیب به ثلاثه. چون خیار عیب زمان نداره، هر وقت مشتری فهمید که این معیوبه برمیگردونه فسخ میکند. اذ لا یتقید خیار العیب به ثلاثه و ان اشترط حصوله فی الثلاثه فما قبلها و غایته ثبوته فیها بسببین. اگر شرط کرد حصول اون خیار را در 3 روز و ما قبل 3 روز، گفت بابا این عیب اگر بعد از 3 روز در بین 3 روز پیدا شد، یا قبلا فهمیدم که این عیب بوده، و این اشترط حصوله فی الثلاثه فما قبلها و غایته ثبوته فیها، و غایت خیار ثبوت عیب است در اون 3 روز. به سبب دو سبب پیدا شده، یکی خیار 3 روزی، یکی هم خیار عیب. و هو غیر قادح، این ضرر ندارد، بنابر قول مصنف میتوند به سبب عیب فسخ کند. فانها یا انهما معرفاتون. بدت این که خیار 3 روزی و خیار عیب اینا پدید کند معرف است که در واقع این مشتری حق فسخی دارد. علت تامه نیستن تا بگیم اون علت رفت، اینم بعد از 3 روز آمده پس حق فسخ نداره. فانها معرفاتون یمکن اجتماع و کثیر منها فی وقت واحد. هر روزم خوندیم که در باب وضو هم گفته کما فی خیار المجلس و الحیوان و شرط و الغبن. گاوی را خریده، در خود مجلس که هنوز از مجلس متفرق رسیدن، اینه میگن خیار مجلس. همونجا میتوند مشتری یا بایه فس کنه را نمیخوشد یا نمیخره، یا حیوان است مبی تا سه روز خیار داره. خوی دو خیار هر دو موجوده، هم خیار مجلس هست هم خیار حیوان. یا اینکه شرط هم کردن خود آقا این گاو من میبرم، اگر اهل منزل راضی شدن خوب نشون برمیگردنم. خوی سه خیار در همون یک حیوان. ولی قبل این خیلی اتفاق میفتن، این برد معلوم شد گولش دادن، این حیوان 200 تومن نیازیده بهش فروختن 500 تومن، اینم خیار قبل. 4 خیار در یک مبی جمع میشد. کما فی خیار المجلس والحیوان والشرط والغبن اذا اجتمعت فی عین واحده قبل التفرق، که هنوز از مجلس معامله پا نشدن، از هم جدا نشدن. خب وقال الفاضل نجم الدین ابو القاسم صاحب شرایع، وقال فاضل آقای نجم الدین ابو القاسم جعفر ابن سعید رحمه الله فی الدرس، وقتی درس میداده این حرف رو گفته است. اینها رو میگن از مثل طلبه که نکاتی که استاد در بین درس میگفت فورا مینوشتن. حالا میگن ما پیش جناب از مثل طلبه هایی که پیش جناب صاحب شرایع درس خوندن این مسئله رو در درس گفته، اونها ضبطش کرده ان. وقال الفاضل نجم الدین ابو القاسم جعفر ابن سعید رحمه الله فی الدرس علا ما نقل ان، خود شهید شاگردش نبوده، شاگرداش نقل کرده ان، علا ما نقل ان لا یرد الا بالخیار. گفتن غیر از خیاری که سه روز دارد، خیار عیب و مجلس و امثال اینها اثری نداره. لا یرد الا بالخیار و هو ینافی حکمه فی الشرایع بان الحدث الموجب لنقص الحیوان فی الثلاثه من مال البایه. میگه این با اون فرمایشی که در شرایع گفته جور نمیاد. در شرایع گفته است عید اگر در حیوان حادث شد تاوانش به عهده بایه هم. اونجا در درس گفته است که اصلا غیر از خیاری که معروف خیار الاصل میگن چیز دیگه سبب فسخ نمیشد. میگه این دوتا تناقض در میاد دارم. و هو این فتواشون در درس ینافی منافات دارد حکم جناب صاحب شرایع در کتاب شرایع. به چه حکم کرده؟ به ان الحدثی که موجب نقص حیوان است در سه روز من مال البایه، یعنی تاوانش را باید بایه بدهد. این تاوان عیب را جناب بایه باید بدهد و حق دارد جناب مشتری ازش تاوان را بگیره. باید که در درس گفتن حقی ندارد مشتری من مال البایه. و کذا التلف، اگر در این سه روز تلف شد ما حکمه فیها بعد ذالک بلا فصل به عدم العرش فیه. دوباره گفت است اگر چنانچه عیب حادث شد عرش مشتری حق نداره. فا انه اذا کان مضمونا علی البایه کل جمله، به جهت این که اون عیب اگر مضمون بر بایه هم مثل مجموعش که گفته اگر تلف شد بر ذمه بایه هم لزمه الحکم بالعرش، پس لازمش این است که مجموعش اگر تاوانش بر عهده بایه هم پس عرشم بر عهده بایه هم که اول بس خوندیم که مضمون کله جزش هم مضمون میشد. لزمه الحکم بالعرش اذ لا معنا لکول الجزئه مضمونا الا ثبوت عرشهی، معنای مضمون اینه که عرشش بگیره، پس چرا در درس فرمود حق عرش نداره؟ لأن العرش عوض الجزء الفائض او التخیر بینه و بین الرد، یا فتوا به دست که مخیره یا رد کند اصل معیب را عیب حادث را یا اینکه عرش بگیره. او التخیر بینه و بین الرد کما ان زمان الجملته یقتضی الرجوع به مضمون عوضها، به مجموع عوضها، چون اگر مجموعش تلفی شد بر عهده بایه بود تمام قیمت رو میگرفت و اینجا جز رو میگرفت، چه معنی داره؟ کما ان زمان الجمله یقتضی الرجوع به مضمون به مجموع عوضها و هو الثمن. خب این اشکالی بود به جناب صاحب شرایع. ول اقوا التخیر بین الرد والعرش کل مقتقدم که جلوام گفتیم اول بس که دوز فائت را عرشش بگیره جایزه کل متقدم. اشتراک ما فی زمان البایع و عدم المانعیت من الرد، بذاتین که هر دو مسئله شریکن در این که مال در ذمه بایع است، مجموعش جزءش که عیب حادثه اونم میتونه بگیره. لاشتراک ما فی زمان البایع و عدم المانعیت من الرد، عیب مانع از رد نمیشه. و هو المنقول عن شیخه نجیب الدین ابن نما، جناب استاد آقای شرایع هم که جناب نجم الدین نجیب الدین اونم همین رو گفته است. یعنی ما حرف استادش رو به خودش اشکال میکنیم، یعنی به صاحب شرایع که شاگرد است. و هو المنقول عن شیخه نجیب الدین ابن نما، ولو کان حدوث العیب بعد الثلاثه منع الرد بالعیب سابق، اما اگر این عیب حادث شد بعد از سروز، این منع میکند رد به عیب سابق از سروز را، که قبل از این که مشتری بخره این معیوب بوده پنهان کرده، باید نگفته که این معیوب است. ولو کان حدوث العیب بعد از ثلاثه منع الرد بالعیب سابق، منع میشد رد به عیب سابق، لکونه غیر مضمون علی البایع، بذات این که این بایع ضامن نیست. مع تغییر المبیعه، با این که مبیع تغییر کرده هست، الان معلوم شده که قبلا معیوب بوده، فا این رده مشروطن به بقائه علی ما کان، قبلا معیوب بوده بعد دوا کردن چشماش خوب شده، اون عیب قبل از بیع او سبب رد نمیشه. فا این رده مشروطن به بقائه اون حیوان على ما كان، فيثبت في السابق العرش خاصه، اونجا رد نمیتوند، فقط تاون رو میگیره. الثالثه لو ظهرت الامه مستحقه، کنیز را خرید بعد معلوم شد که این کنیز ملک کس دیگریه. لو ظهرت الامه مستحقه فاغرم المشتري الواطي العشر، یا اغرمه خواه مشتری باش وطی کرد، بعدم فهمید که این ملک غیره رسمه، اینجا وطی که کرده تاورشه بده، اما اصلا کنیز ملک غیره میده به غیر بسادش. ولو ظهرت الامتو مستحقتن و اغرم المشتری الواطی العشر، تاون داده میشد، غرامت کرده میشود مشتری که وطی کرده عشر قیمت را. این کانت بکرن، بکر بوده و بکانتش رو برداشته، او نصفه این کانت سیبن، یا نصف عشر میدهد که ده یک بیس یک میشد، او نصفه این کانت سیبن لما تقدم من جواز رجوع المالک علی المشتری، مالک فهمید کنیزش رو وطی کرده، اگر بکانتش رو برداشته ده یک قیمت رو تاون بده، اگر سیب بوده بکر نبوده دخول کرده بیس یک بده. لما تقدم من جواز رجوع المالک علی المشتری عالمان کان ام جاهلان، حالا مشتری میدونست که این ملک غیر است و وطی کرده یا بیخبر بود، عالمان کان ام جاهلان بالعین و منافع اهل مستوفات و غیرها، جاهل بوده خیر، فا این ذالک هو عوض و بزء الامه، این تاون برای اونجای مخصوصش است، فا این ذالک هو عوض و بزء الامه لنس الدال علی ذالک، او مهر المثل، یا اینکه مهر المثل بگیرد برد اهل خبره بگد این کنیز چند قیمت داره، اگر عروسش کنن چه مقدار مهرش میشد، مهر از این که وعده کرده بگیرن، او مهر المثل لانه القاعده الكليه في عوض الوضع، بذات این که مهر المثل قاعده کلیه در عوض ناموس، به منزلت قیمت المثل في غیره، مهر المثل مثل قیمت المثل است، گاوی را مثلش کم میارزد همون قدر تاون میدن، این دخول هم مثل او میشه، مهر المثل منزله قیمت المثل است. في غیر امه، في غیره زمیره به کجا بزنیم؟ بزنیم به باز. و اطراحا للنس الدال على التقدير بالعشر او نصفه، روایتی که میگد عشر یا نصف عشر، اونو طرحش میکنیم، به او عمل نمیکنیم. لحاظت تردید توقف من المصنف فی الحکم، ای که فهمود عشر و نصف عشر یا مهر المصر، ای تردید معلوم خود مصنف فتوا اینجا نداره، معین نکرده که اون تقدیر مناته یا مهر المصر مناته. لحاظت تردید که فرمود او مهر المصر، لحاظت تردید توقف من المصنف فی الحکم، او اشارتن الى القولین، یا میخواد بگد در مثلا دو قوله، بعضی گفتن عشر اگر بکره نصف العشر اگر سیبه، بعضی گفتن که نخیر مهر المصر باید گرفته شود، او اشارتن الى القولین. لا تخیر بین الامرین، تخیر نیست، والمشهور منهما الاول، مشهور از این دو احتمال قول اوله. قول اول چه بود؟ که خودش فتوایی نداره، یا قول اول یعنی عشر نصف عشر، کدومه؟ دو احتمال دادیم، گفتیم یا تردید داره مصنف فتوا نداره، یا این که اشاره الی قولین، میگه اونی که مشهور بین فقهای قول اول است. کدومه؟ که یا اگر بکر است عشر سیب نصف العشر، و اغرم الاجرت اما استوفاه من منافعها، حالا کنیز را امر کرده، لباس شسته، دارو کرده، زحمت های دیگه، اون تاوان اجرت اونها را باید بدهد. این کسی که ملک غیر خریده است، و اغرم اون واتی اگر واتی نکرده باشد، اگر واتی کرده هم عشر و نصف عشر هم اجرت کارهایی که کرده، و اغرم الاجرت اما استوفاه من منافعها، او فات تحت یده، یا این کنیز قالیباف بود، این برده منزل خودش، ده روز باید مثلا روزی 50 تومن مزد قالیبافش بود، بیکار اونجا تو خونه نگه داشته، اون ده روز رو هم اجرتشو بده. او فات اون منافع تحت یده، و قیمت الولد فعلا بس آقا، هرچی زیادتر بخونیم مجملتر میشه.